بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 9، سطر 9. و اذا اراد احد ان یهد و یرسم و بالجمله ان یاتی به قول الجوهر ای لفظ المفصل الدال على ما نزات فيها كلها كان رسما اوحد. داشتیم الفاظ متواتره رو توضیح میدادیم، الفاظی که بر اموری به نحو متواتی هم میشن. چند تا شرط رو گفتیم. شرط اول این بود که این امور اسم واحد داشته باشند و این اسم واحد عرض کردیم که معنای واحد هم داشته باشه، لفظ واحد معنای واحد. بعد گفتیم جوهر واحد هم داشته باشه. بعد جوهر رو تبدیل کردیم به معنای تفصیلی. وقت سه تا شرط رو اینطوری توضیح دادیم: لفظ واحد، معنای اجمالی واحد، معنای تفصیلی واحد. اینا توضیحات بودی از جلسه قبل گفته بودیم. چنین لفظی که واحد است و معنای واحد دارد، معنای اجمالیش هم واحده، معنای تفصیلیش هم واحده، وقتی بر امور متعددی هم شود، این هم میشه حمل متواتی و این لفظ میشه لفظ متواتی. وقت الفاظ متواتعه همین این چنین الفاظی هست. اینا رو توضیح دادیم در جلسه قبل، تموم شد. حالا ابن سینا میخواد همین مطلب رو بر مثال پیاده کنه. مثال حیوان زد که لفظ واحده. امور متعدد رو عبارت گرفت از انواع متعدد که انسان و فرس و ثوره. یک بار دیگه امور متعدد رو عبارت گرفت از اشخاص متعدد که زید و حاضر فرس و زالک از صور بود. یعنی این امور متعددی که حیوان میخواد برش هم بشه میتونه انواع متعدد باشه، میتونه اشخاص متعدد باشه. بعد در مورد حیوان که میخواد لفظ متواتی باشه اینطور گفت، گفت لفظ واحده و بر همه این امور متعدد همین لفظ واحد میخواد هم بشه، بر انسان، فرس و صور، حیوانون هم میشه. معنای اجمالی هم واحده. معنای تفصیلی هم که عبارت از جسمون، نامن، متحرکون بالاراده، حساسون هست، اینم واحده. پس حیوان از جمله الفاظ متواتر است که بر امور متعدده به نحو تواتی هم میشه. تا اینجا رو ما جلسه قبل گفته بودیم. فقط یه نکته من اضافه کنم. ابن سینا دو تا شرط کرد، یکی این که لفظ واحد باشد، یکی جوهر که معنای تفصیلی این لفظ واحد باشد. معنای اجمالی رو نگفت، معنی اجمالی رو من زمینه کردم. چرا ایشون معنی اجمالی رو نگفت؟ چون وقتی میگه لفظ واحد باشد، لفظ خالی رو که ما هم نمی کنیم، لفظ با معنی اجمالی رو هم می کنیم. وقتی گفت لفظ واحد باشد، فهمون که لفظ و معنای اجمالی واحد باشد، احتیاج به گفتن نداشت. من تفصیل جدا کردم، جدا کردن منم مهم بود، یعنی بحث ابن سینا رو من خراب کردم، ولی عمدن خراب کردم تا اینکه معلوم بشه. ولی لفظ بدون معنی کسی هم نمی کنه چه. لفظ بدون معنی اجمالی کسی هم نمی کنه. من لفظ رو یه بار واحد کردم بدون معنای اجمالی، بعد معنای اجمالی رو واحد کردم، معنای تفصیلی رو واحد کردم. لفظ بدون معنای اجمالی که اصلا کسی حمل نمی کنه. من برای این که توضیح بدم این سه تا باید واحد باشن جدا کردم. پس حق با ابن سیناست که لفظ رو میگه واحد باشد، در همین لفظ معنای اجمالی رو اراده می کنه، بعد معنای تفصیلی. پس دو تا شرط داریم، یکی لفظی که دارای معنای اجمالی است واحد باشد، یکم جوهر که همون معنای تفصیلی است واحد باشد. دو تا شرطی که ابن سینا گفت این بود. این نکته رو خواستم اضافه کنم که معلوم باشه که ابن سینا چیزی کم نذاشته. حالا مطلبی که امروز میخوام بحث کنیم همین مطالبه. ابن سینا میخواد تفصیل رو بیان کنه. یه بار میگه جوهره، یه بار میگه جوهر، یه بار میگه که لفظ مفصل. جوهر تعبیر تفسیر میکنه به لفظ مفصل، یعنی همین حیوان رو مفصلش کن. حیوان مفصل بشه میشه چی؟ میشه جسم و نامن متحرکن به اراده حساس. این جوهر عبارت است از این لفظ مفصل. لفظ مجمل که حیوان است واحد است، لفظ مفصل هم که جسم و نام متحرکن به اراده حساسونه واحده. لفظ مفصل رو ایشون دو جور میاره، یعنی لفظ مفصل لفظ مفصله یکیه، منتها دو تا مساق براش درست میکنه، یکی حد یکی رسم. حد هم میشه قول مفصل، رسم هم میشه قول مفصل. علت این که تقسیم میکنه به این دو قسم، خودش هم میگه زیرا قول بر هر دو گفته میشود. چون ما داریم قول رو تقسیم میکنیم، قول مفصل رو داریم تقسیم میکنیم. قول مفصل میتونه حد باشه، میتونه رسم باشه. خب حالا در این دو سه خطی که میخوام بخونم، ایشون میگه که باید این قول مفصل که همون جوهره همون ذاته، این هم واحد باشد، چه قول مفصل به صورت حدی باشد چه قول مفصل به صورت اسمی باشه، این هم باید واحد باشه، ولی تباطی حاصل نمیشه. واحد باشه یعنی چی؟ این قول مفصل واحد باشه یعنی چی؟ واحد را میگم من کل وچن باید واحد باشه. آخه من کل وچن رو معنا میکنه، یعنی هم معنا در ذهن ما واحده، واقعا واحده، هم این که قابلیت اختلاف رو ندارد، استقاق اختلاف رو ندارد. ممکنه شما بیاض رو ملاحظه کنید، بیاض در آج و برف، اینو من دیروز گفتم در جلسه گذشته گفتم، بیاض و آج اختلاف در بیاضیت دارند. نه برف و آج، اشتباه گفتم بیاض، برف و آج که دندان فیله اختلاف در بیاضیت دارند. پس اختلاف در معنا دارند، یعنی معنای بیاض در برف و آج مختلفه. حیوان اینطور نیست، حیوان در فرس و انسان مختلف نیست. اینطور نیست که فرس حیوان تر باشه یا انسان حیوان تر باشه، اختلافی بینشون نیست در حیوانیت. میام تو بیاض دوباره، بیاض این برف با بیاض اون برف، یا نه بیاض فرض کنید برف با یه چیزی که مثل برف سفیده، این دوتا اختلاف در معنا ندارند، ولی قابلیت اختلاف درشون هست، استقاق اختلاف دارند. که مثلا این موضوع استقاق داشته باشد بیاض را، اون موضوع استقاق داشته باشه بیاض بیشتر را. این احتمال اختلاف در استقاق هست. یه بار اختلاف در اصل اون معناست، یه بار اختلاف در معنا ندارن ولی در استقاق اختلاف دارند. تو حیوانیت نه اختلاف در معنا وجود داره، نه اختلاف در استحقاق وجود داره. پس حیوان من کل بچن واحده، هم به لحاظ اون چه اتفاق افتاده هم به لحاظ استحقاق، حیوان واحده نسبت به تمام این امور. یعنی ایشون در واحد بودن قول تفصیلی، واحد بودن رو کافی نمیدونه، حتی در استحقاق هم باید واحد باشن. این که در خارج واحدن کافی نیست، در استحقاق هم باید واحد باشن. حالا ممکنه چه ای در خارج، دو شی در خارج در داشتن معنای واحد باشن ولی در استحقاق اختلاف داشته باشن. ابن سینا میگه در لفظ متواتی حتی وحدت در استحقاق هم شرطه، اختلاف در استحقاق مضره. مثال به حیوان هم میزنه، این اموری که در حیوانیت مشترکن هم در واقع همشون مشترکن در حیوانیت، هم در استحقاق همشون مشترکن در استحقاق، همشون به یک اندازه مستحق حیوانیتن. بنابراین لفظ میشه متباطی، لفظ حیوان میشه متباطی. شدت و ضعف ندارد نسبت به هیچ کدوم از مصادیق، استحقاق شدت و ضعف هم برای هیچ کدوم از مصادیق نیست. این تمام حرفیشونه که دنباله حرفای گذشته است. ما که در گذشته این حرفا رو گفته بودیم. دو تا شرط این که لفظ که معنای اجمالی دارد واحد باشد نسبت به همه این اموری که داره صدق میکنه، نسبت به همه اموری که داره برنامه صدق میکنه. یکی این که معنای تفصیلی هم واحد باشد، یعنی حیوان واحده با معنای اجمالی که داره، تفصیل حیوانم که جسم و نامن مترکم به دلاله حساسونه اینم واحده. یعنی هم حیوان هم این تفصیل حیوان به یک اندازه بر این موضوعاتی که انسان و فرس و سور است صدق میکند. این لفظ میشه متباطی. یه نکته در اینجا هست، من نمیدونم اینو بگم یا نگم، اگه بگم پس طولانی میشه، یه ذرم خارج از کتابه. این حرفایی که فقط یه اشاره بکنم اگر خواستید توضیح بدم، این حرفایی که صدرا میگه، نه این حرفایی که ابن سینا میگه اشتباه گفتم، این حرفایی که ابن سینا میگه با توجه به اصالت ماهیته. اگر ما اصالت رو به وجود بدیم این حرف رو تغییر میکنه، همین اندازه اشاره کردم. اگر دلتون میخواد توضیح بدم. بله، من آدرس این حرفا رو عرض بکنم که اگه دلتون خواست باید مطالعه کنید، دلتونم خواست که من براتون توضیح بدم، در جلد 6 اسفار اون مرحله‌ای که بحث علم مطرح میشه، به نظرم مرحله موقفی که بحث علم مطرح میشه احتمالاً موقف چهارمه، شاید هم موقف سوم باشه، ولی فصل دوازدهمه. موقف سه چهار تا فصل بیشتر نداره. این موقفی که حالا فصل دوازدهمش که بحث صدراست در علم واجب به معدا به طریق خودش، صدرا میخواد علم واجب به معدا رو تبیین کنه به طریقی که خودش قبول داره، در اونجا 4 تا مقدمه میاره. مقدمه سومش تو میگه الاصل و ثالث متکفل این بحثی است که مناسب بحث ابن سیناست. حالا من یه اشاره به مطلبش میکنم. اون اصل بسیار سنگین مطرح شده، با اینکه عبارت اصفار آسونه اونجا خیلی سنگین بحث کرده. اشاره میکنم به مطلب فقط. اگر ما اصالت الماهوی فکر کنیم، حرف ابن سیناست، حیوان برای انسان و سور و فرس یکسانه، نه اختلاف در معناست، نه این ستا حیوان اختلاف در معنا دارن، نه اختلاف در استحقاق دارن. اما اگه اصالت الوجودی فکر کنی، ما در اون صورت دیگه به ماهیت انسان یا فرس یا سور توجه نمی کنیم، به وجود اینها توجه می کنیم. وجود فرس در حیوانیت قوی تر است از وجود انسان در حیوانیت. فرس در حیوانیت وجودش قوی تر از وجود انسان. اینجا دیگه یه حالت تشکیکی پیدا میشه و این تشکیک مال حیوانیت نیست، مال وجوده. وجودم یه امر مشککه. پس صدرا با ابن سینا مخالفت نمی کنه. بحث ابن سینا تو ماهیت که ماهیت تشکیکی نیست، صدرا بحث میبره تو وجود که وجود تشکیکی هست. به ابن سینا بگیم بحث بر تو وجود، اونم حرف صدرا رو میزنه. به صدرا بگید بحث بر تو ماهیت، حرف ابن سینا رو میزنه. صدرا میگه، دقت کنید در این نکته که میگن، صدرا میگه حیوانیت برای فرس منزل است، مسکن است، و برای انسان پله. انسان باید از مرز حیوانیت بره وارد انسانیت بشه، ولی فرس باید تو حیوانیت بماند. یعنی وجود فرس در حیوانیت وجود قویه، وجود انسان در حیوانیت وجود عبوریه، وجود قوی نیست. اون حیوان چون باید در حیوانیت بماند، وجود حیوانیتش قوی است. این انسان چون باید از مرز حیوانیت عبور کنه بره تو مرز انسانیت و حیوانیت برای این انسان پل به حساب میاد، لذا وجود انسان در حیوانیت ضعیف‌تره. پس ملاحظه کنید صدرا بین وجود حیوان در فرس و وجود حیوان در انسان فرق میذاره. اما در خود حیوانیت به وجود کار نداشته باشید، در خود حیوانیت بین انسان و فرس فرقی نیست. این فقط خواستم اشاره کنم. این تحقیق بدی نیست که ابن سینا بنابر اصالت ماهیت داره این حرف میزنه و بنابر اصالت ماهیت اگر صدرا هم وارد بشه هم حرف میزنه، ولی در اصالت وجود بس عوض میشه، چون وجود تشکیکی میشه. اما ماهیت حیوانه تشکیکی نیست، ماهیت تشکیکی نیستن، ولی وجود تشکیکیه. اگر بحث بردیم تو وجود اختلاف درست میشه. این البته من مختصر گفتم و مفصلش رو آدرس دادم، خودتون مطالعه کنید. ماهیت به تبع وجود در چی؟ درست میفرمایید ماهیت تابع وجوده، ولی شما میفرمایید چون وجود تشکیکیست این تابعش هم باید تشکیکی بشه. این درست نیست. باید ببینید، یعنی فرمایید شما درست نیست، باید ببینید تبعیت ماهیت در وجود با نسبت وجود در چیه. آیا در تشکیکی بودن و متواتی بودن دارن تابع میشن، یا در اصل وجود داره تابع میشه؟ ماهیت تابع وجود است در اصل وجود، نه ماهیت تابع وجود است در تشکیکی بودن. تبعیت ببینید کجاست. مهم اینه که ببینید تبعیت کجاست. ماهیت تابع وجود است، یه در همه چی تابع وجوده، یا در وجود تابع وجوده. در مسار کثرت بودن تابع وجوده، وجود که واحده، این مسار کثرته، اینجا چرا تبعیت نمی کنه؟ ماهیت در مثلا ماهیت در حد بودن تابع وجوده، وجود که حد نیست. خیلی چیز ما در ماهیت داریم که ماهیت در اون چیز تابع وجود نیست. پس نمیتونید شما بگید اگر ما در وجود ماهیت رو تابع وجود گرفتیم، پس ماهیت در همه چیز تابع وجوده، حتی در تشکیکی بودن. نمیتونیم اینو بگیم. لذا ما قائلیم در ماهیت تشکیک نیست، در وجود تشکیک هست، چون اینجا تبعیت رو قبول نداریم. در اینجا تبعیت ماهیت از وجود رو قبول نداریم. همیشه این مورد توجهتون باشه، ببینید تبعیت در کجاست. توسعهش ندید. شما الان تبعیتی که در وجود است دارین توسعه میدید، تو تشکیک هم میخوان تبعیتی بیارید، این درست نیست. خب من آره عبارت رو بخونم. بله خوب یعنی شما میخواد بفرمایید که چون وجود تشکیکی میشه وقتی یه جا وجود قوی بشه ماهیتش هم وسیع تر میشه، یه جا وجود ضعیف بشه ماهیتش هم ضعیف تر میشه، پس بیام توی ماهیت هم تشکیک درست کنیم. این تو خواد بفرمایید که همین دیال تشکیک یعنی اختلاف. حال تعبیر به تشکیل نکنیم، تعبیر به اختلاف بگیم. همونطور که تو وجود اختلاف هست ماهیت هم اختلاف درست کنیم، به این صورت که بگیم ماهیت مرز وجوده. وقتی وجود قوی تر میشه ماهیت وسیع تر میشه، وقتی وجود ضیقه ماهیت هم ضیقه، که بیام اون سعه و ضیق وجود رو توی ماهیت هم بیاریم به این بیان. این در واقع به این صورته که شما دارید ماهیت رو عوض می کنید. یعنی وقتی که این ماهیت قوی است بهش میگید انسان، وقتی یعنی وسیعه، وقتی ماهیت وسیعه بهش میگید انسان، وقتی ماهیت رو ضیق می کنید بهش میگید فرس. وقت نگاه کنید بازم شما دارید نگاه ماهوی می کنید. اگر نگاه وجودی کنید فرس با سور فرقی نداره، در حیوانیت در وجود حیوانی فرقی نداره، بله در ماهیت فرق داره. لذا صدرا در همونجا میگه که ما اصلا وقتی نگاه وجودی میکنیم به فرس و سور، اصلا فصل خائر که مال سوره و ساحل که مال فرسه مطرح نمی کنیم، اصلا فصل رو مطرح نمی کنیم. اونجا میگیم تمام حقیقت این فرس حیوانیته، تمام حقیقت اون سورم حیوانیته، اصلا فصل رو نگاه نمی کنیم. ولی وقتی میام تو ماهیت میخوام ماهیتی رو از ماهیتی ممتاز کنیم، یعنی ماهیت فرس رو از ماهیت سور ممتاز کنیم، اونجا فصل میاد، میگیم این حیوان ساحل، اون حیوان خائره. اینطوری بحث میکنیم، یعنی نگاه وقتی نگاه ماهوی میشه تفاوت ها میاد، ولی وقتی نگاه وجودی میشه نسبت به سور و فرس ایشون تفاوت قائل میشه. میگه وجود حیوانیت در هر دو یکیست، به همین بیانی که عرض کردم، چون حیوانیت منزلگاه فرس و سوره، ولی حیوانیت منزلگاه انسان نیست، پل برای انسان. به همین جهت در انسان ما احتیاج به فصل داریم، حتی در وجودش، اما در حیوان احتیاج به فصل نداریم. پس الان ملاحظه کنید شما دارید نظر ماهوی میکنید و با فصل اختلاف میندازید، با فصل دارید اختلاف میندازید. ما فصل رو کنار میذاریم، میام نگاه میکنیم میبینیم که وجود انسان با وجود حیوان اختلاف دارد، اما وجود فرس با وجود سور اختلاف ندارد، چون وجود اینا در یه حده. وقت ماهیت هاشون جدا میشه، ماهیت ها اختلاف دارن، بله، چون در ماهیت فرس فصلی اخذ میشود، در ماهیت سر فصلی دیگر اخذ میشه، اختلاف از اینجا میاد. ولی در اصل حیوانیتشون اختلاف ندارند. اختلافی که الان شما در ماهیت ها میبینید بر اثر این فصول میاد، ولی در اصل حیوانیت هم اختلاف ندارند. حالا بحث ما مختصره، بحث مفصل و صدر تو اونجا گفته، اشکالات شما شاید اونجا حل بشه، اینجا هم تقریبا حله، ولی اونجا حل میشه. من نمیخوام به تفصیل وارد بحث بشم، خواستم فقط یه اشارهی بکنم، شادم اشاره کردنش مضر بود، بالاخره یه مقدار وقت گرفت. صفحه نهم، سطر نهم، و ازا اراد احدون ان یهود او یلسن، اگر کسی بخواد این حیوان رو تعریف کند، حیوانی که لفظ واحد بود و معنای اجمالیش هم واحد بود، اگر بخواد تعریف کنه، حالا یا به حد یا به رسم، حد و رسم با هم تفاوت دارند، ولی هر دوشون مشترکن در این که قول الجوهرند. قول الجوهر، قول الجوهر رو جلسه قبل معنا کرده بودن. قول یعنی حمل، جوهر هم در اینجا معنی ذاته، یعنی هر دوشون کاشف از ذاتند. حد هم کاشف از ذات حیوانه، رسم هم کاشف از ذات حیوانه، هر دوشون تعریفند، تعریف ذاتند. چون هر دو تعریف ذاتند، ابن سینا بعد از اینکه این دوتا رو جدا جدا گفت، یعنی حد و رسم رو جدا گفت، جمعشون میکنه. به جای یه حد یه حد یهود یا یورسم میگه یعتی به قول الجوهر. این یعتی به قول الجوهر جامع بین این دوتاست، یعنی هم حد رو جمع میکنه هم رسم رو جمع میکنه. یعنی اول این دوتا رو به تفصیل گفت، جدای از هم گفت، حد رو جدا گفت، رسم رو جدا گفت، بعد هر دو رو در یه جمله جمع میکنه، یعتی به قول الجوهر. این یعتی به قول الجوهر جامع بین یهود و یورسمه. بله؟ قول یعنی حمل. بله. البته قول در اینجا معنی هم نیست. قول در گذشته معنی هم بود که با علا متعدیش میکرد. اینجا قول جوهر خودش معنی میکنه به لفظ. قول معنی میکنه به لفظ، یعنی گفتار. خب قول جوهر جمع کرد حد و رسم رو. حالا قول جوهر رو ابن سینا تفسیر میکنه. بعد این گفت و بل جمله انیتی به قول جوهر، قول جوهر رو تفسیر میکنه. ای لفظ المفسر، لفظ مفصل، لفظ مجمل حیوانونه، لفظ مفصل جسم و نام متحرکون به دلاله اساسونه. یعتی به قول جوهر یعنی یعتی به لفظ مفصل، که این لفظ مفصل دلالت میکند بر معنای ذات فیها، فیانی در اون امور، در اون اموری که در مثال ما انسان و فرس و سور بودند. این لفظ مفصل که جسم و نام متحرکون به دلاله حساسون هست، این دلالت می کند بر معنای ذات در این امور، در کل این امور، یعنی چه در حیوان، چه در اشتباه گفتن حیوان، چه در انسان، چه در فرس، چه در سور، این لفظ مفصل در همشون دلالت بر معنای ذات می کنه، یعنی ذات اینها رو داره توضیح می ده، ذات حیوانیتشون ها، نه ذات انسانیت و فرسیت و سوریت رو، ذات حیوانیتشون داره توضیح میده منتها به تفصیل. کان رسمن او حدن، این کان رسمن او حدن رو جواب ازا میگیریم، منو نمی کنیم سوا اون کان حدن او رسمن، ولی جواب ازا نمیاد. ظاهر این عبارت کان رسمن او حدن اینه که سوا اون کان حدن او رسمن، ولی چون جوابی بعدن نمیاد، خود همین کنه رسان قدن جواب ازا میگیم. اگر کسی بخواهد حدی یا رسمی برای حیوان ارائه دهد و به عبارت دیگر بخواهد لفظ مفصلی که دلالت بر معنای ذات میکند بیاورد، بداند که این لفظ مفصل رسم است یا حد است. کانه زمیرشو بگذاریم به لفظ مفصل، به حیوان بر نگردونید. حیوان نه حد نه رسمه، حیوان لفظ مجمله، لفظ واحده، نه حد رسمه نه رسمه. اون قول مفصل حد است برای حیوان یا حد است برای یا رسم است برای حیوان. پس کانه زمیرش به حیوان بر نمیگرد، به لفظ مفصل بر میگرد. ببینید من سعی کردم طوری توضیح بدم که ملازمه به نشط جزا محفوظ بمونه. اینطوری عبارت آوردم، تو خود عبارتی که عرض میکنم دقت کنید. اگر کسی بخواهد حیوان یا بله اگر کسی بخواهد حیوان رو حد بیارد یا رسم بیارد، یعنی بخواهد جوهرش رو بیان کنه، یعنی بخواد قول مفصلشو بیاره، بداند که این قول مفصل حد است یا رسم است. یعنی اگر خواست حد یا رسم بیاره، قول مفصل بیاره. اینطوری میشه عبارت. ببینید، اگر خواست حد یا رسم بیاره، قول مفصل بیاره که این قول مفصل کان حدن او رسمن. بله؟ فعلا جواب نیست، نه ملازمه اصلا از من میره. اگه کسی بخواد حد و رسم بیاره، قول اهم مثل از حد و رسم ملازمه نیست به نشهت جزا. این فعن القول دلیل برای کان رسمان و حدنه. چرا این قول مفصل رسم میشه یا حد میشه؟ چون قول اهم مثل از کل واحد من همه. یعنی میتونه قول رسمی باشه، میتونه قول حدی باشه. بنابراین وقتی قول مفصل آورد، ما میتونیم بگیم این قول مفصلش حد است یا رسم است. درست میشه دیگه؟ عبارت یه مقدار مکس داره. درست میفهمی؟ افتادگی من یادم نیست نسخه نگاه کردم یا نه، ولی اینجوری دارم عبارت رو معنا میکنم. شاید هم افتادگی داشته باشه. دیگه حالا عبارت اینه دیگه، معنیش جور دیگه معنی نمیشه. حالا اگه افتادگی داشته باشه، خب میتونیم یه جور دیگه معنیش کنیم. فعین القول هم من کل واحد من هما، من هما گفتم به حد و رسم برمیگرده. خب بیان کرد که برای حیوان میتونید شما حد بیارید. خود حیوان نسبت به این امور واحده، حدش هم نسبت به این امور واحده. و حده واحدون فیها، ضمیر حده رو من برمیگردم به حیوان. حد حیوان که همون قول مفصل است، واحدون فیها، ضمیر فیها به اون امور برمیگرده. حد حیوان در این امور واحد است، واحد است، من کل وجهن واحد است. من کل وجهن واحد است یعنی چی؟ یعنی یکون و واحدن بالمعنا یک و واحدن بالاستحقاق دو. داره من کل وجهن رو بیان میکنه که در جلسه گذاشتم یه همچین عبارتی داشتیم من اشاره کردم. یعنی یکونو یعنی حیوان در این ستا، یعنی در انسان و فرس و سور، واحد بالمعناست، یعنی یک معناست که در بر این ستا ست می کند. و واحد بالاستحقاق هم هست، یعنی این ستا استحقاقشون هم نسبت به حیوانیت مساویه. اینطور نیست که یکی مستقتر باشد این معنا رو از دیگری، بلکه هر ستا نسبت به این معنا استحقاق واحد دارند. پس معنای حیوان در هر سه یکیست، استحقاق حیوان، استحقاق این هر سه هم نسبت به اون معنا یکیست. توضیح میده لا یختلف فیها، لا یختلف یعنی لا یختلف حیوان، فیها یعنی در اون امور اختلاف ندارد، اختلاف تباینی ندارد که این روشنه، اختلاف به تباین نداره روشنه، اختلاف بالاولا و بالاهرا هم نداره. یعنی اینطور نیست که این انسان و این فرس در حیوان تباین داشته باشند، اختلاف تباینی داشته باشند، یا اختلاف بالاولا و بالاهرا داشته باشند که یکی نسبت به حیوان اولویت داشته باشه دیگری اون اولویت نداشته باشه، یکی استقاقش نسبت به حیوانیت بیشتر باشه یکی کمتر باشه. یعنی حتی اختلاف به شدت ضعف هم ندارند، نه تنها اختلاف به تباین ندارند. این فرس و انسان و سور اختلاف نسبت به حیوان اختلاف تباینی ندارند، اختلاف به شدت و ضعف هم ندارن. یعنی نه حیوان در اینها اختلاف تباینی دارد، نه اختلاف به شدت و ضعف دارد. این لا یختلف و فیها بیان هر دوست، یعنی بیان از هم برای یکون و واحدن بالمعنا، هم برای یکون و واحدن بالاستقاق. لا یختلف و این حیوان فیها، یعنی در این امور، بالاولا و الاحرا، یا به تقدم و تأخر یا به شدت و ضعف. این میخواد بگه لا یختلف و فیها به تشکیک، به جای تشکیک اون سه مورد تشکیک گفته که در یه مواردی تشکیک به این است که یه فردی اولا باشد، در مورد دیگه تشکیک به این است که فردی متقدم باشد، در مورد دیگه تشکیک به این است که فردی اشد باشد. اشد شدت و ضعف تشکیک می آورد، تقدم و تأخر تشکیک می آورد، اولا و مقابل اولا هم تشکیک می آورد. ایشون هر سه معیار تشکیک رو ذکر کرده، منظورش این بوده لا یختلفی ها به تشکیک، به جای اینکه کلمه تشکیک رو بیاره، اولا و احرا رو گفته، تقدم و تأخر گفته، شدت و ضعف گفته. خب چرا این کار کرده؟ اولا و احرا یکیه، بله اولا و احرا یکیه، مقابل داره، مقابلش ابن سینا نیورده، یعنی نمیتونسته بگه چون مقابلش تفصیلی بوده. اولا و احرا و مقابل اولا و احرا، اون شدت و ضعف خب مقابلش یک کلمه مفرده، تقدم و تأخر هر کدوم مقابلشون کلمه مفرده، اولا احرا در مقابلش کلمه مفرد نداریم، باید کلمه مفصل بیاریم بگیم مقابل اولا، یکی رو بگیم اولا، یکی بگیم مقابل اولا، لذا نیورده. خب چرا ابن سینا اینجوری تعبیر آورد؟ خب از اول گفت لا یختلف فیها به تشکیک، اینکه راحت‌تر بود، چرا اینجوری مفصل شده؟ توجه کنید خیلی نکته رو ابن سینا رعایت میکنه. شخصی که داره تا اینجا منطق رسیده، تشکیک و هنوز خیلی آگاه نیست. الان تو این فصلشون میخواد تشکیک و توضیح بده، بگه این لفظ مشککه، هنوز به نظر خودش مشککه نگفته، درسته تو مدخل از مشککه استفاده کرد، ولی مشکک رو توضیح نداد. اونجا هم که استفاده کرد به صورت اصل موضوع بیان کرد، تشکیک رو تا حالا توضیح نداده، تو این فصل میخواد توضیح بده، بنابراین جا نداره از لفظ تشکیک استفاده کنه، پیش اون مخاطبش تشکیک رو نمیشنسه. بله فصل تموم بشه تو فصل، چون تشکیک تو این فصل روشن میشه، بعد تو فصل بعد اگه خواست معنای تشکیک رو بیاره از لفظ تشکیک استفاده میکنه، دیگه لازم نیست اولا احرا یا تقدم و تأخر و امثال ذلک بگه. روشن مطلب؟ چرا ایشون به این عبارت گفت به عبارت تشکیک نگفت؟ بله عرض کردم که دو تا شی پیدا کنید که در سفیدی یکسان باشن، مثلا بعضی دندون ها خدا با رنگ ها مختلف آفریده، بعضی دندون ها خیلی سفیدن، حالا دندون آج فیل در سفید نیست، ولی دندون های انسان بعضیش خیلی سفیده، درست مثل برف میمونه. این دوتا رو ملاحظه کنید، در معنا اختلاف ندارن ولی در استقاق اختلاف دارن، یعنی یکی میتونه سفیدتر باشه، یکی دیگه میتونه از دیگری سفیدتر باشه، ولی در خارج در اون چه واقع شده این دوتا یکسانن، اختلاف ندارن، ولی استقاق اختلاف درشون هست، یعنی یکیشون میتونه اختلاف داشته باشه با دیگری. اختلاف در استقاق رو من اینطوری معنا کردم. و یجب ان تکون مطلب دیگره، چون ما یه خورده دیر شروع کردیم الان هم دیگه وقت گذشته، این مطلب رو بذاریم برای بعد.